به اخوت ایمانیشون عمل نکنند برادر نباشند مؤمن نیستند. المؤمنون اخوه، اون که برادر هستند، این مؤمنها برادرند. همون طوری که یک برادر برای برادر خودش خیر میخواد، مؤمن این است. اگر یک وقت ما دیدیم که کسی برای برادرهای خودش خیر نخواست، نزا را انداخت، هیاهو را انداخت، این به طرف خودش بکشد، او به طرف خودش بکشد، این از ایمان معلوم میشد که حظ صحیح نبرده است. اون که باید ایمان در قلب این تأثیر بکنن نکرده است. ایمان فقط این نیست که ما اعتقاد داشته باشیم که خدایی هست و پیغمبری هست و چی، نه، ایمان یه مسئله بالاتر از این است. این معانی را که انسان ادراک کرده به عقلش، باید با مجاهدات به قلبش برساند که قلبش آگاه بشد، بیابد مطلب را. خیلی چیزاست که انسان به برهان میدوند که فلان قضیه فلان طور است یا فلان طور نیست، لکن چون ایمان نیامده است تأثیر نمی کنه. مثلا نوع مردم اینطور هستن که در یه شب تاریکی اگر یک مردهی در محلی باشد، پیش او می ترسن بخواه، و همه و عقیده شون این است که مرده هیچ اثری ندارد، هیچ کاری ازش نمی. عقلشون میگد که مرده است، این مرده کسا حرکت ندارد تا بتوند به من ضرر بزنه. عقل اینو میگه، لیکن این مطلب به قلب نرسیده، مردشورا به قلبشون رسیده. مردشورا به واسطه تکراری که کردن، عمل تکرار شده، به واسطه تکرار اونها بیشه مرده میخوابن، هیچ براشون چیزی. این فرق ما بین ادراک عقلی و ایمان است. ادراک عقلی آدم میکنه، تأثیر در آدم ندارد. تا ایمان نباشد، مسئله عقلی را قلبش نفهمیده باشد، باورش نیامده باشد، اون مسئله عقلی تأثیرش کم است. ایمان عبارت از این است که اون مسائلی را که شما با عقلتون ادراک کردید، اون مسائل را قلبتون هم بهش آگاه بشه، باورش بیاد. این محتاج به یک مجاهده ایست تا به قلب شما بفهمونید، بفهمونید که همه عالم محضر خداست، محضر خداست، اما الان در محضر خدا نشستیم. اگر قلب ما این معنا را ادراک بکند که ما الان در محضر خدا هستیم، همین مجلس محضر خداست، اینا اگر ایمان انسان درش راه پیدنی، مؤمن بشد انسان، بهش قلب انسان بیابد این مطلب را، از معصیت کنار میره. تمام معصیت ها برای این است که انسان نیافته این مسائل را. برهان هم برش دارد، برهان عقلی هم قائم است به این که خدا تبارک و تعالی همه جا حاضر است، هم برهان است و هم همه انبیا گفتند و هو معکم اینما کنتم، قرآن است، او با شماست، هر جا هستید او با شماست. ما این را از قرآن شنیدیم، به برهان هم ثابت هست، لکن به قلب ما نرسیده است. ما مثل مردشور نشدیم تا حالا در این بار. ما مثل مردم عادی هستیم که مطلب نرسیده به قلبمون تا اگر بخواهیم یه غیبت بکنیم، یه تهمت بزنیم، یه کار زشت بکنیم، ببینیم محضر خداست، در محضر خدا که محضر احترام دارد. انسان در محضری بزرگی که در نظر خودش بزرگ است احترام میکند از اون محضر. اگر یه شخصی که در نظرتون بزرگ است پیش شما باشد، در محضر او کار خلاف نمی کنید، چه رسد به این که در محضر او به او خلاف بکنه. کار خلاف مطلقا آدم نمی کند در محضر یک کسی که ادراک کرده است که این بزرگ است، محترم است. چه رسد به این که در محضر اون محترم به خود اون محترم خلاف احترام بکنه. محضر محضر خدای تبارک و تعالی است، عالم محضر است، تمام عالم محضر است. معصیت مخالفت با خود اوست، با اون کسی است که در محضرش هستید. بسازی، باید بسازیم خودمون رو، جدیت کنید که این جهاد سازندگی رو از خودتون شروع کنید. وقتی از خودتون شروع کردید، هر کاری بکنید این کاریست الهی. وقتی خودتون را ساختید، تمام کاراتون کارهای الهی میشه، برای اینکه از ظلمت ها بیرون رفتید، در نور وارد شدید، همه اعمالتون نورانی میشه. حرف که میزنید نور است، با گوشم که میشنوید نور است، با قلبتونم ادراک میکنید، با نور ادراک میکنید، اصلا شما شدید نور. انبیا آمدن که ما اشخاصی که از نور بهره ای نداریم و ظلمات به ما احاطه کرده است از هر طرف، ما را از این ظلمت های گوناگون نجات بدند و برسانند به عالم نور. که اگر رسیدید به عالم نور، شما سرتاپاتون نورانی میشید، نور میشید. اصلش حرفی که میزنید نورانیست، حرفی که میشنوید نورانیست، گوش و سمع و بصر، همه گوش خودت را رها کردی، یه گوش نورانی پیدا کردی، چشم ظلمانی را رها کردی، یه چشم نورانی پیدا کردی. چشمیست که با او توجه به خدا داری، گوشیست که با او توجه به خدا داری. باید خودمون را بسازید. خودتون را که بسازید، همه کاراتون جهاد سازندگیست. هر کاری بکنید دیگه در حیطه جهاد وارد شدید، شما مجاهد هستید دیگه. کارهای مجاهد کارهای جهادیست. کوشش کنید که این جهاد سازندگی را در خودتون ایجاد کنید، یعنی مشغول بشید به این کار. نگذارید برای اینکه بعد آخر عمر. بسیاری از وسوسه های شیطان، یکیش همین از شیطان باطنی انسان همین است که حالا جوانیم، انشالله وقتی که پیر بشیم اون وقت توبه میکنیم. شما نمیدونید که برای پیر توبه کردن دیگه به این زودی ها امکان ندارد. یه درختی که تازه در آمده است میشد کندش، با یه بچه هم میکندش. این درخت وقتی که یه مقداری بزرگ شد، یه مرد بزرگ میتونه بکنه. یه قدری بزرگتر شد، محتاج به آلات است کنده بشه. یه وقت درختی که تنور شد و بزرگ شد، مثل چنار امامزاده صالح، نمیدونم حالا هست یا نه، اینا دیگه به این چیزا نمیشه کندش. این ریشه های اخلاق فاسده، ریشه های اعمالی که در انسان هر عملی بکند یه ریشه‌ای در نفس پیدا میشد، اولش آسان، یه معصیت که کرد میتواند زودی برگردد، یه قدری که اضافه شد مشکل تر میشه. هر چه برد طرف پیری، این قوی تر میشد و انسان ضعیف تر میشه. اراده انسان ضعیفتر میشد، لکن این معانی که انسان گرفتارش بوده زیادتر میشه. نگذارید برای زمان پیری توبه را. نگید که ما وقتی که حالا رسیدیم به بالاتر، اون وقت دیگه نمیشد. همینطور وسوسه میکند شیطان تا آخر که نگذارد ما با ایمان وارد بشیم به اون عالم. تمام وسوسه های مقابل دعوت های انبیا همین است که نمیخوان ما برسیم به اون نور. شیطان ها نمیخوان، این شیطان هایی که الان نمیخوان که این جهاد سازندگی هایی که اینها خواهرها و برادر ما با این زحمت میرن جهاد سازندگی میکنن، این شیطان هایی که میخوان نگذارن این جهاد سازندگی پیدا بشه، اینا میخوان نگذارن که اسلام تحقق پیدا بکنه. اینا از همون ریشه های شیطان هست، اینا اولاد شیطان هست. اینها همون وسوسه های شیطانی رو میکنن. اینایی که وارد میشن در مزارع، وارد میشن در کارخانه ها و جوانها را از کار باز میدارند، به اعتصاب با میدارند، اینها همون از ریشه های شیطان هست. اون در باطن ما هست، ما را نمیذارد که جهاد بکنیم. اینها هم در ظاهر اینا را نمیذارن جهاد بکنند. باید شیطان ها را بشناسید، تا نشناسید نمیتونید دفاع کنید از خود. شیطان خودتون را بشناسید، شیطان باطن خودتون را بشناسید، شیطان های خارجی را هم بشناسید تا بتونید باشون جهاد کنید. شیطان باطنی انسان خود آدم، خود انسان، اون نفسیت انسان، اون هواهای انسان، اینها قشهای شیطانیست در انسان، جنود شیطان هن اینها. اونها تا نشناسه انسان نمیتوند باش مجاهده بکنه. این انسان هایی هم که شیطان هایی هستند که مانع از این هستند که این اسلام تحقق پیدا بکند در اینجا و یک رژیم انسانی اسلامی پیدا بشد، اون رژیمی که انبیا میخواستند، اون رژیمی که اولیای خدا میخواستند، همه زحمتاشون برای این بود که انسان درست کنند. انسان که درست بشد، رژیم حکومتیش هم درست میشد، چیزهای دیگرش هم درست، همه چیز درست میشه. همه زحمت انبیا برای این بود که یک عدالت اجتماعی درست بکنن برای بشر در اجتماع و یک عدالت باطنی درست کنن برای انسان در انفراد. زحمت های انبیا برای این بود. اینها زحمت های انبیا رو میخوان هدر بدن. شما جوان ها که ایستادید و با مشت محکم جمهوری اسلامی را خواستید، شما خواستید که اسلام رژیم این کشور باشد، شما کوشش کردید که اسلام باشد، اینها کوشش میکنند که نباشد. اینها جنود شیطانند، باید اونا را بشناسید تا بتونید دفاعشون کنید، دفعشون کنید. و هستن اینا، تا انسان هست همین مسائل هست. انبیام دعوت کردند، زحمت کشیدند، اولیا هم دعوت کردند، زحمت کشیدند، جنگ ها کردند برای همین که انسان های فاسد را کنار بزنند و یه جامعه انسانی درست بکنند. لکن مع الاسف توفیق حاصل نشد، برای ما هم نمیشد، برای شما هم نمیشد. اما حتی الامکان، البته اون معنایی که اسلام میخواد به این زودی حاصل نمیشد. همه حتی الامکان ما مکلفیم، نباید بگیم که حالا که اون مطلب اعلا حاصل نمیشد این پایین ترش هم حاصل نشد. ما مکلفیم که هر مقداری که میتونیم این رژیم را رژیم انسانی، رژیم اسلامیش کنیم. هر قدر میتونیم زیر پرچم قرآن بریم، هر مقداری که شما عمل کردید به قرآن، زیر پرچمش رفتید. پرچم قرآن این نیست که پرچم های دیگران هستن، پرچم قرآن عمل به قرآنه، زیر پوشش قرآن که انسان رفت، زیر پرچم اسلام است، زیر پرچم قرآن است. کوشش کنید که زیر پرچم اسلام برید، هر مقداری که میشد خودتون و هر کس را باش آشنا هستید، هر مجلسی که پیدا میشد و ببینید که یک کسی از این پوشش اسلامی میخواد یک قدری کنار بره، دعوتش کنید. امر به معروف و نهی از منکر از اموری است که بر همه کس واجب است، یه چیزی نیست که بر یکی واجب باشد بر دیگری. همه ما مکلفیم که همونطور که مکلفیم که خودمون را حفظ کنیم و خارج کنیم از ظلمت به نور، مکلف هستیم که دیگران را هم همینطور دعوت کنیم. هر مقدار که میتونیم، شما نباید بگید که خب من که خطیب نیستم، من که اهل منبر نیستم، من که اهل محراب نیستم. شما اهل این هستید که در خانوادتون با اون پسرتون و با اون دخترتون و با اون عیالتون، با اون کسی که رفیق شما هست، میتونید که حرف را بزنید. همین مقدار شما مکلفید. اگر انسان دید معصیت خدا میشد، باید جلوشو بگیره، نگذاره معصیت خدا بشه. انشاءالله خداوند همه ما را هدایت کنه و همه ما را از این ظلمت هایی که در اطرافمون، در قلوبمون، در همه اعضا و جوارحمون فرا گرفته این ظلمت ها، ما را به نور هدایت کنه.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود. صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود. لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود. لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود. تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود. سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن داشت، عشق همسایه دیوار به دیوارت بود.
لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود. تا خدا آینه در آینه تکرارت بود. تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دریاست نکوم و نیش در ساحل آن، نیکوس گر آدمی نکو تر دل آن.
ایستگاه اعتماد.
مرسد نکو تر از گوینده سد، چونان که زخیر نیک در فائل آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان خوب و صمیمی برنامه ایستگاه اعتماد سلام. مدتی پیش یه فایل صوتی تو فضای مجازی دست به دست می شد که می خواست شنونده رو متقاعد کنه که مقام معظم رهبری در یه جلسه خصوصی برخلاف مشی و نظری که از ایشون می شناسیم به سران یکی از نهادهای انقلابی توصیه هایی داشتن. مدتی زیادی نگذشت که مشخص شد تهیه کننده های اون فایل صوتی با تقطیع سخنرانی های مختلف ایشون در مناسبت های گوناگون و کنار هم گذاشتن این قطعات سخنان رهبر معظم انقلاب رو تحریف کردند. بله عزیزان، تحریف و وارونه جلوه دادن سخن و نظر دیگران یکی از موانع تحقق صداقت در جامعه است. حجت الاسلام و مستمین علی قمی، کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه ایستگاه اعتماد. یکی از اتفاقاتی که در جامعه میفته و بعضن شاید انسان مبتلا و گرفتار به این موضوع بشه، نقل سخن دیگران به صورت تحریفی و به صورت وارونه است که انسان بعضی وقتا یک کلامی رو جایی نقل میکنه که این کلام کلام کاملی از اون گوینده نیست. خب باید انسان دقت بکنه در نقل سخن دیگران که بعضی وقتا توی این نقل سخن دیگران و تحریف در سخن دیگران چه خدای نکرده عمدی و سهوی باشه احتمال فتنه وجود داره. الفتنتو اشد من القتل. مثلا نسبت به همسران، نسبت به دو برادر، نسبت به پدر و فرزند، یه جمله ای رو کسی جایی بشنوه، این رو بیاد وارونه برای دیگری نقل بکنه، او هم بدون اینکه از کانالهای دیگه این سخن رو چک بکنه ترتیب اثر بده و اتفاق ناگواری بیفته. خب انسان تا روز قیامت نسبت به این نقل وارونه سخن مدیون این مجموعه و کسانی که حرف اونها رو نقل کرده خواهد موند. دقت دارید که توی آموزه‌ها سکوت رو افضل از سخن گفتن دونستن، که انسان سعی بکنه تا جایی که ممکنه از حرفهایی که آثار خوبی رو نداره یا حرفهایی که به تعبیر امروزی خونساز گفتن یا نگفتنش تفاوتی نداره از اینها دوری بکنه. تو سیره امام صادق علیه السلام دوستان عزیز شنوندگان محترم این رو شنیدن که امام ریگهایی رو در دهان خودش قرار میداد. وقتی سوال میکردن امام میگفت میخوام قبل از این که سخنی رو بگم این سخن مزمزه بشه، این سخن چشیده بشه که بعد این سخن از دهان من خارج بشه، که قطعا این کار درس برای ماست که از سیره این بزرگواران درس بگیریم. اقتضای امانتداری هم اینه که نقل سخن دیگران به صورت صحیح باشه و این نقل به صورت تحریفی نباشه. خب حالا اسباب تحریف چیه؟ من این رو هم در دو سه جمله به دوستان بگم و عرض بکنم چه اتفاقی میفته که سبب تحریف میشه. بعضی وقتا کم دقتی است، چه این کم دقتی عرضم به خدمتتون که در شنیدن باشه چه در مطالعه کردن باشه. انسان باید دقت بکنه هم در شنیدن، فرض بفرمایید طرف میگه دارم، این میشنوه ندارم، با همین یک کلمه میتونه زندگی عده‌ای رو برباد بده. نکته دوم تعمد. بعضی وقتا شاید دور از محضر شنوندگان عزیز خبث باطنی و خبث سریره کسی تعمد داشته باشه که سخن دیگری رو تحریف بکنه و وارونه این سخن رو نقل بکنه، که این هم خلاف صداقت و امانت داریست. و بعضی وقتا هم شاید به خاطر دو به هم زنی دور از محضر دوستان عزیز کسی این کار رو انجام بده، که باید به این اسباب تحریف و نقل وارونه سخن هم دقت بکنیم.
خیز دابد سر کویش پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنید. در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنید، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنید.
بخش اول سخنان حجت الاسلام به بن مستمین قومی بود که شنیدید. تحریف گاهی در نقل رفتار دیگران اتفاق میفته و گاهی در نقل گفتار، که البته ممکنه آگاهانه یا ناخودآگاه باشه. تحریف آگاهانه زمانی واقع میشه که سخن یا کار دیگران با هدفی خاص به گونه دیگه ای نقل میشه. تحریف ناخودآگاه هم زمانیه که مفهوم سخن یا رفتار کسی رو درست متوجه نشدیم و به جای رفتن دنبال حقیقت با پیشینه ذهنی که از فرد داریم برداشت نادرستی می کنیم. تحریف ناخودآگاه همون چیزیه که در محاوره بهش سوء تفاهم گفته میشه. یادمون باشه تحریف با هر توجیه و به هر شکلی که باشه نوعی تهمت محسوب میشه، چون در حقیقت سخن یا کاری رو به کسی نسبت دادیم که واقعیت نداره. بخش نمایشی برنامه رو بشنویم.
به به مجله خانوم، دست شما درد نکنه، چایی بخوریم یا خجالت؟
با این رفیقایی که تو داری بایدم خجالت بخوری.
اه مگه رفیقای ما چشونه؟ یه چایی برامون آوردی، حالا هرچی دوست داری برامون کن. خب
همین آقا مشتبه واسه یه عمر خجالت کشیدن کافیه.
اه مشتبه رو دیدی؟ کجا؟
دیروز خانمش رو تو فروشگاه دیدم، یه جوری از این مسافرتای شوهرش بد تعریف میکرد که کسی ندونه خیال میکنه کجا رفته. سال به 12 ماه به اسم مأموریت و سفر تفریحی، چمدون چمدونم سوغاتی، اون ماشین حسابتو بذار کنار، دارم با حرف میزنم.
به اسم مأموریت؟ خب خبرنگار خانوم باید بره، بیغولی هایی که اون میره به قول تو تفریح، من و تو کلاهمونم بیفته اصلا نمیریم اونجا برداریم.
ترکیه، لبنان، همین کردستان خودمون، آخه چه بیغوله هایی هم میره بیچاره.
مجده اینطوری پشت سر مردم حرف نزن، واسه یه یللی تللی که نمیره سفر.
تو منو ببر کردستان، من قول میدم برگشتیم به همه بگم رفتیم بیغوله.
یعنی تو نمیدونی کی رفته بود کردستان؟
چرا، همین تابستون قبلی، منو تو اینجا از گرما آب پز میشدیم، آقا مجتبای شما رفته بود مناطق گرم و حاره‌ای کردستان. آخه بنده خدا،
مگه نرفته بود از زلزله زده ها گزارش بگیره؟ یادت نیست وقتی برگشت مریض شد رفتیم عیادتش؟ مجد خانوم شما یادت نیست؟
ترکیه چی؟ لابدونم یه روزه بود، یه هفته بهترین هتل رو براش رزرو کردم با همه امکانات، تازه خانمش میگفت اسکورت هم داشته. آره بخند.
آره اسکورت. خدا
اعصابمو داری خورد میکنی،
ببین چجور حرفو میپیچونی که آدم از واقعیت منحرف میکنی. اسکورت.
بله بخند آقا محسن، تو هم لنگه همونی.
نه گفتی اسکورت خندم گرفت. آخه تو خودت میدونی چرا مجبور شد یه هفته بمونه؟
خدا شانس بده، آقا رفته از یه کنفرانس گزارش بگیره، اتفاقا فرودگاه استانبول بمبگذاری میکردن پروازش لغو میشه. خوبه دیگه،
مجتبی آدم زحمت کشیه، به خاطر همون بمبگذاری هم شد که نتونست موقع تولد بچهش اینجا باشه. آدم خوبه واقعیت همون طوری که هست ببینه. مجد خانوم چای رو کجا میبری؟
به همون آقا مجتبای زحمت کشت بگو برای چای بریزه. تو باشی دیگه ازش دفاع نکن.
بابا چایی بیار بخوریم، حرفا چیه؟
با رادیو معارف و برنامه ایستگاه اعتماد همراه شماییم. موضوع برنامه تحریف و وارونه جلوه دادن واقعیت. شاید با شنیدن واژه تحریف ذهن به سمت ادعای تحریف قرآن بره. ما مسلمان‌ها با دلایل عقلی، قرآنی و روایی معتقدیم هیچ تحریفی در آیات قرآن رخ نداده و همونطور که خداوند فرموده خود همیشه حافظ و نگهبان این کتاب میمونه. ولی از طرف دیگه به همون اندازه که قرآن رو دور از تحریف میدونیم، معتقدیم کتابهای سایر ادیان در طول زمان تحریف شدن. آیاتی از قرآن کریم نمونه های تحریف آموزه ها و سخنان الهی رو به ویژه از سوی یهود گوش زد می کنن. مثل آیه 46 سوره مبارکه نساء که می‌فرماید من الذین هادوا یحرفون الکلمه عن مواضعه و یقولون سمعنا و عصینا. دشمنان شما یهودیانند، آنان سخنان را از جایگاهش می‌گردانند و تحریف می‌کنند و می‌گویند شنیدیم و نافرمانی کردیم. در این بخش سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی قومی رو بشنویم.
اما چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه سخن دیگران تحریف نشه و مبتلا و گرفتار به نقل وارونه سخن نشیم. اولی مورد اینه که انسان سخنی رو که میخواد جای نقل بکنه از اون گوینده خوب بشنوه. این خیلی نکته مهمی است، گوشها درست کار بکنه، که در مورد پیغمبر خداوند متعال در قرآن کریم این گونه تعبیر میکنه: اذن خیر لکم. پیغمبر گوش خوبی بود برای شنیدن حرفهای دیگران. تو مطالعه کردن هم همینطور، انسان دقت بکنه در مطالعه کردن و